بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة قلع الزرس که اون روز خوندیم، گفتیم یه روایت مقطوعه مزمره هست که سوال میکند که از گف میکند الزرس، حضرت فرمودن که علیه دمون یحرقو. و خب این روایت را هم سندن اشکال کردن چون مقطوعه هست و مزمره، و هم دلالتن به واسطه اینکه احتمال این معنا می رود که این دم برای خاطر ادماعش باشد، چون وقتی که دندون کشیده می شود غالبا خون میاد، از این جهت گفته باشد. ولیکن معذاره که کله، چون که جمعی از اکابر این روایت را تلقی به قبول کردند و فتوا دادند دیگه، حالا اگر اقوا نباشد احوث این است که اگر کسی این کار را کرد ولو از جهت ضرورت و از دیگر قربانی بده. مسئله بعدش مسئله دهنه، دهنی که تیب درش نباشد لا اشکال فی جواز اکله ولا خلاف، مسئله اجماعیست، دلیلی هم بر منعش نیست، حاجت نداریم به دلیل وقتی که دلیل بر منع نباشد، مثل مثلا سن و مثل روغن و شیرج، که شیرج را اینجا به معنی روغن کشمیر، روغن کنجد میدونه. بله، در هر حال اینا وقتی که تیب درش نباشد خوردنش بی اشکال. مسئله ادهانش شرایع میفرمد لا یجوز الادهان به، و این در اون مسئله محرمات مورد اختلاف بود که آیا ادهان جایز هست یا جایز نیست، و دو روایت داریم بر این که جایز نیست ادهان، ولو روایات نوعاً در ادهان به ما فیه تیب، اما از دو روایت استفاده می شود که این دیگه فرق نمی کند ما بین ما فیه تیب و غیر ما فیه تیب. بر این روایات باب 29 از فروک احرام است. چند روایت است که تصریح میکند لا تدهن حین تورید و ان تحرم به دهن فیه مسک ولا انبر. این روایت معلوم است در روغن های را میفهمد که درش تیب باشد، ولیکن یک روایت این است که از صحیح معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تمس شيئا من الطيب وانت محرم ولا من الدهن. اینجا چون دهن را مقابل طیب انداخته است، ظهور در این دارد که خود دهن هم موضوعیت دارد. اگه بنا بود این پهلو هم ذکر نشده بود، ممکن بود که انسان بگوید این مراد دهنیست که فیه تیب است، چون اون روایات تغییرش میکنه. چند روایت هست همونطوری که از کردیم اون روایت اولا خوندیم که اینا همچنه، باز روایت دیگر فرمود که بله مسئله بله بلا امین مسئله اینطور است که بله لا تدهن حین ترید ان تحرم بدهن فیه مسک ولا انبر من اجل ان رائحته تبقى فی رأسک بعد ما تحرم، و ادهن بما شئت من الدهن حین ترید ان تحرم فاذا احرمت فقد حرم علیک الدهن حتی تحل. اینا خب اون میشد آدم اینا را بگوید که مقصودشون همون دهن نیست که فیه ریح هست. اما وقتی که اینجا تصریح به این معنا میکنه، بلکه این روایت هم ظهور داره، به جهت میفرماید که اونی که بوش باقی میمونه قبل از احرام هم ادهان نکن، و اما اون که باقی نمیماند اد ندارد، قبل از احرام هرچی میخوای با اون چفز بکن، اما بعد از آنی که محرم شدی دیگه ادهان نکن. و همچنین این روایت هم روایت دیگه، اون یه روایت بود فرمود که ولا تمست شیئا من الطیب و انت محرم بلا من الدهن. باز روایت دیگر از معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تمست شیئا من الطیب ولا من الدهن فی احرامه. پس از این جهت می توانیم بگویم که دهن مستش منهی و عنه، ولیکن کفاره اینجا ذکر نکرده است براش، و برای خصوص ادهانم بالخصوص کفاره ذکر نشده، مگر اینکه به اون عمومات تمسک بشه. و وقتی که ما اثبات کردیم حرمتش را و گفتیم ادهان حرام است، اون وقت بگیم که روایتی که فرمود کل شیء خرجت من حجک، پس اون وقت ما باید که دم احرام بکنید. بر روایتی که فرمود هر چیزی را که محرم تعاطا از چیزهایی که اگر چنون که محرم نبود برش جای، اگر چنون که محرم بود برش جایز نبود، حالا اگر من مرزن او ازا تعاطا این شیء را، این مخیر است ما بین صدقه و دم و صیام. اون توش جمعش بین این دوتا این باشد که این یکی از افراد واجب تقدیری را فرموده، اونم تقدیر کرده. و اگه ما یه اصل کلی درست کنیم که در محرمات این تقدیر هست، یا دم یا صدقه یا صیام، ای را هم میگیرد. اگر نه دلیل خصوصی نداریم برای اینکه ادهان کفاره داشته باشه. این مسئله نایی که مقدم قبل از خاتمه بود. حالا می فرمان خاتمتون تشتمل و علا مسائل. بله، یک مسئلهش این است که اذا اجتمعت اسباب مختلفه کلوز و تقلیم الازفار و تیب لزمه عن كل واحد سواء كان فعل ذلك في وقت واحد او في وقتين كفر عن الاول او لم يكفر او لم يكفر. يفرماد اگر دو سبب کفاره جمع بشوند برای انسان که سببهای مختلف باشد، مثل این که یکیش مثلا سید باشد، یکیش لبس باشد، یکیش تقلیم اذکار باشد، که اینا کل و واحد کفاره، ولو جایی باشد که کفاره کل واحد هم مثل هم باشد، سه کاری را انسان مرتکب بشود که هر سه کفاره شاد باشد. اونا گفتن شات و اینم گفتن شات و اونم گفتن شات. می فرماید اگر اینها را مرتکب بشود، این اسباب کفاره را که مختلف هستند، این بلا اشکال باید کفاره را جدا جدا بده، مکرر می شود، یکی برای سیدش، یکی برای لبسش، یکی برای تقلیم اذکارش. و نمیشد بگیم خب این ستا هر کدامی شات میخواستن، حالا شات آوردیم و یا به عنوان تعدد تداخل اسباب یا به عنوان تداخل مسببا، یا بگیم این ستا سبب که با هم جمع شدن ستایشون یک کار میکنن یک کفاره میارن، یا بگیم خیلی برفرض اینا ستایشون ستا کفاره آوردن، لیکن یه شات را که میاریم این عنوان هم شات برش مرتب است و مجمع سه تا چیز است، و ما این یه چیز را به جا میاریم به جای سکا. اینجا میفرمان که اشکالی نیست که این باید سه کفاره بده. مثل این که این مسئله تداخل اسباب یا تداخل مسببات که علما درش نزاع میکنن، بعضی جاهایی که از خارج دلیل دارن بر تعدد اونجا را نمیارن جز به نزاع. اگر یه جای دلیلی بر تعدد نباشد و فقط بخوایم از این روایتی که مثلا میفرماید اگر این کار را کردی کفاره بده و اگر اون کار را کردی کفاره بده، اون وقت اینجا بحث میشد که آیا دوتا باشد یا نه، که فقط دلیل ما همین از این باشد که ذکر فرموده سببی را و مسببی هم بعدش ذکر کرد. اما اگر آمد از خارج دلیل داریم که اینجا باید دو مرتبه باشد، دیگه اونجا بحثی نیست. مثلا در مسئله تعدد انواع ثیاب راوی پرسید که اگر من ثوب دو سه قسم بپوشم، ثوب مخفی چطوره؟ فرمود برای هر نوعش یک کفاره بده. اینجا دیگه کسی بحث نمی کند که آیا تداخل اسباب یا مقتضای تداخل اسباب یا مسببات من یکی یا دو تا. خب اینجا امام تصریح فرموده است.
آخر امام هم نفرماید را اینجا موافق با اسبقایی
هست. اسبقایی
ده تعدد اسباب اینجا تعدد مسببات بیاورد، یعنی که در تعدد اسباب این ما در
این قاعده و اصل اساسی که اسباب مسببات داخل نبود، اینجا مقصود من این است که در این جاهایی که از خارج دلیل داریم اونجا را اصل جزء بحث نمیاریم. حالا میخواد در اونجا هم کسی مبناش این بشد که قاعده اقتضا میکند تداخل را یا قاعده اقتضا نمیکند تداخل را. منتها در اینجا ادعای اجماع میکنند که انه ما اجماع داریم. میخواد کسی بگوید قاعده اقتضا تداخل اسباب یا مسببات هست که یکی بشد یا نباشد و مخالفتی نمیکند. لکن در مثلا این مثالی که زدم در مسئله صبح بود که گفتم وقتی که امام علیه السلام ازش سوال میکنم که صبح مختلف میپوشیم، امام میفرماید که برای هر صبحی برای هر نوعش یک کفاره بده. مثلا کانه برای پیرهنهای متعدد لازم نی، اما اگه هم پیرهن پوشیدی هم قبا پوشیدی هم شلوار پوشیدی قمیص و از شرابی رو بله این قبا، این برای هر کدامی آدم باید یک کفاره بده. حالا مثلا در مسئله کفاره ماه مبارک، خب این مسلم است که اگه کسی یه روزه رو افطار کنه باید مخیر است بین اون سه چیز، یا بنده آزاد کردن یا صوم 60 روز و یا اطعام 60 مسکین. حالا اونجا هیچ وقت نزاع نمی کنن علما و هیچی کسی قائل نشده که اگر یه کسی 30 تا روزه خورد این یه کفاره بسش باشه. ببین که اگه تکفیر بسطش کفاره داده است خب هیچی، اما اگه کفاره نداده یه ماه را که خورد یا به عنوان تعدد اسباب یا به عنوان تعدد تداخل مسببات تداخل اسباب یا به عنوان تداخل مسببات، آدم بیاد بگوید که خب اینا 30 تا روزه خورده است، روزی اولی را که خورد برش واجب شد این ثلاث احد از این خصال سلام، روز دومی که خود دیگه اون که واجب شده دوباره که واجب نمیشه تأکید بشه، تا آخرش سی روز که خود تأکید بشه. هیچ که اینجور نگفته که بگوید اینجا کفاره میکنی، اینجا یا به اجماع است یا به دلیل خارجی. میخواد ما اینجا در این بحث عقلی قائل بشیم به این که تداخل مسببات یا اسباب میخواد قائل نشیم. حالا میخواستیم ببینیم این مسئله اینطور است که در مسئله انواع که تعدد انواع بر محرمات محرم مثل اینکه سید یکی، لوس یکی، تقلیم اسفار یکی، این جز به اونیست که اجماع از خارج داریم تا اگه یک کسی بخواد اشکالی بکنه در تداخل مسببات و اینها یا اسباب دیگه نمتوند حرف بزند، این برخلاف اجماع گفته است، دلیل خارج داریم، یا اینکه این را میخوان از راه همین قاعده اقتضا کنه. از کلمات قوم استفاده میشود که اونا این را اصل جزء این قاعده قرارش نمیدن و مثل اینکه میخوان ادعای اجماع کنه. فقط صاحب مدارک وقتی که متعرض میشود این مسئله را میگوید که بله، اگر چنونچه بین این دو سبب، انما الکلام در جاییست که بین این دو سبب تکفیر نشده باشد، و اما اگر تکفیر شده باشد اونجا دیگه خلافی نیست در این که اینجا باید دو تا بده. یعنی اینی که بحث قرار میدن در اینجا که اگر نوع باشد، تعدد نوع باشد، دو تا باید بده و مکرر می شود، در جای بحث است که تکفیر نشده باشد، و اما اگر تکفیر شد اول مثلا ثوب را پوشید و بعد کفاره داد، بعد از کفاره ثوب ناخوناش را گرفت، اینجا را می فرمد لا ندا در این که باید که دو تا بدید، و اما اگر تکفیر نشده انما الکلام در اونجا. حالا من میخواستم عرض کنم که شما تفحص کنید ببینید این که میفرماید انما الکلام در اونجا، اینجا هم کسی نزاع کرده است یا اینجا هم جز به همون مسئله اجماع است که اجماع داریم بر این که در همچه جایی متعدد میشود. چنونچه مثلا بعضی ها که میخوان استدلال بکنن در این مسئله به روایت تعدد انواع سیاب تمسک میکنن، میگن از مسئله این روایت استفاده میکنیم که اگر دو نوع شد باید مکرر بشه. خب اگه اون باشد اون مسئله است مثل قرینه خارجی، مثل همین که در خود سیاق دیگه اونجا اگر آدم بگوید اینا یک چیزم هستن و قاعدش هم تداخل اسباب است یا تداخل مسببات، ولی وقتی روایت فرمود وقتی دو نوع شد باید دو کفاره بدی، دیگه این نزاع باید کنار بگذاریم، باید به توسط روایت بگوییم که اینجا باید دو کفاره بدیم. و در همین جا هم بعضی اون روایت رو شاهد میگیرن برای اینکه اگر مثلا لبس جدا شد و تقلیم اسفار جدا شد باید دو تا بدیم، چنانچه اون روایت اونجا گفته. حالا اگر بنا باشد که به عنوان همین قرینه و دلیل خارجی بخوان بفرمایم که اون روایت دلیل نمیشد که همه جا این طوره، اگه فرض میکردیم به مقتضای قاعده در اونجا هم کسی قائل به تداخل اسباب یا مسببات میشد روایت تعبدن فرمود، اینجا ما میدونیم مقصود خداوند متعال این است که هر کس دو نوع بپوشد باید دو تا کفاره بده، دیگه اون وقت این در قرارده، وقت نمیتونیم ما به اون روایت بودیم چون اینجا فرموده دو نوع دو تا کفاره هست باید اینجا هم اینطور باشد که دو قسمش دو تا کفاره. خب این مسئله خب همین موضوع حکم است، یعنی هر موضوعی اگر این اقتضا نداشت این حکم را، چرا این حکم را برای چیز دیگه قرار نداد، برای این قرار داد؟ ها، لابد اقتضا داشته. بلا اشکال تابع احکام شرع تابع مصالح و مفاسده. چون این در این کار این مصلحت بوده این را فرموده، در زیر این کار نیست. هر موضوعی سبب برای حکمه، هر موضوعی مصلحتش اقتضا میکنه جعل حکم را، هر موضوعی مصلحتش اقتضا جعل حکم. موضوع علت تامه میشن گاهی وقتا برای جعل حکم الهی، موضوع خودش سببه. پس اینجا عنوان همین سبب مسبباتیه. اگر مصالح نباشد که چرا باید برای مثلا کشتن گوسفند کفاره نباشد، برای کشتن گرگ کفاره باشد؟ مثلا یه هر موضوعی اقتضا دارد که حکم براش جعل بشه، دیگری این اقتضا ندارد جعل نمیشه. موضوعاتی را که خدا حکم براش جعل کرده تمام نمرش نمره سبب مسببات مسببه، یعنی این موضوع اقتضا دارد که خداوند متعال این حکم را براش جعل کند و خداوند متعال هم جعل میکند این حکم را برای.
اگر اجماع داشته باشیم
اونجا نمیشد. ما میگیم حجت، وقتی که یه جای حجت داشته باشیم، مثل این که روایت تصریح کند، یا یه جای اجماع به نحو جزمی که بدانیم این اجماع سینه به سینه است، این بحث اینجا از بین میره. چرا؟ به جهت اینکه بحث از تداخل اسباب این نیست که بگوییم محال است دو تا وجود دو تا حکم داشته باشه. مسئله تصور و استظهار است، که وقتی که آدم استظهار میکند از روایات که موضوع این حکم یه چیزیست که قابل تکرار نیست، اون وقت میگد که این همش یکی بیشتر نمیخواد. وقتی استظهار کند یا عقل بگوید این موضوع قابل تکرار نی، اون وقت ناچار میشد بگد که تمام این اسباب یکی بیشتر نمیخواد. حالا ما نخواستیم بگوییم هست، گفتیم تفحص کنید ببینید داریم یه همچه مطلبی که اینها به نحو کلی جزمن میگوین، یا باز مثل قضیه این که مدارک میگن انما الکلام فی ما لا، در جایی که کفاره نداده باشن در اینجا کلام دارن باز بعض علما. چون اینجور مسائل وقتی که مسئله عقلی باشد یا استظهاری اتفاق درش نمیشه، اما وقتی مسئله تعبدی باشد که از طرف شارع امری شده باشد قهرن اتفاق میشد، ممکنه دیگه اونو نمتونن حرفی بزنن. در هر حال اگر چنانچه ما اینجا یا مثل روز ماه مبارک از خارج دلیل نداشته باشیم، اونا میفتن جز به همین بحث. چه فرق میکنه؟ وقتی بنا شد ما قائل شدیم که فرضاً منتاش ممکنه در اینجا بگن استظهار میکنیم، و الا اگر استظهار نکنم دعیت را قابل این هست. ما نمیدونیم که آیا این که میفرماین اگر روزه خوردی فرض میشود که شما کفاره بده، اول وجود این سه تا چیز را میخوان از ما در هر روزه، یا نه برای هر روزه یک وجود از این سه تا چیز را میخوان. حالا فرض کن سه تا نبود و یکی بود، اول وجود عتق رقبه را میخوان که دیگه اول وجود و ده تا روزه هم که خورده باشد اول وجود را میخوان، اول وجود هم یکی بیشتر میخوان. یا خیر اگر که هر روزه خوردی هر روزه یه وجود میخواد، اما این بحثش درست. و همچنین در مسئله اینجا اگر بگویم کسی که فرض بفرمایید سید کرده یک گوسفند برش واجبه، کسی هم که تقلیم اذکار کرده یک گوسفند، اگر ماهیت یک گوسفند باشد خیلی خوب، یک گوسفند یه دو دفعه هم شد واجب بشه، یک کار است و یک دفعه واجب بشه. اما اگه گفتن نه یک وجود یک گوسفند میخوایم که وجودهای متعدد دارد، یه طبیعتی طبیعت چی حد نفسه یکی بیشتر نه، اما وجوداتش به لحاظ وجوداتش که نگاه بکنیم ببینیم وجودات متکثره است. اون وقت این اگر موضوع را همونی بگیریم که یکی بیشتر نی، یه قابل این نیست که دو حکم روش بره. اگه اونایی بگیریم که قابل تکثر لحاظ تکثراتش بکنیم، وقت دو حکم روش میره. از این جهت همون بحثهایی که در مسئله تداخل اسباب گفته می شود در اینجا هم عیناً گفته می شود، مگر این که ما از خارج اجماع داشته باشیم که در تعدد نوع مثل تعدد لباس که روایت داریم که باید دوتا باشه، یا روایت داشته باشیم که در تعدد نوع اینطور، مثل این که در مسئله خود سید در روایت داریم که اگه سید با اینکه یه ماهیت است یه دوتا نی، روایت داریم که اگه سید را نسیانن دو تا سید که ده تا سید کرد کفارشون مکرر می شود. اگه عمدن سید تکرر کرد، اول عمدی بود و دومی هم عمدی بود، دیگه اینا فرمودن یکی بیشتر نیست و دومیش دیگه این من ینتقم الله هست، چون که آیه فرموده اگر عود بکند ینتقم الله، یک کفاره ندارد و چه. بلد یه وقت است که ما از خارج میفهمیم یکی و دوتا را مثل خود سید یکی بیشتر می، خب اگر کسی قائل به تداخل اسباب باشد باید دوتا سیدم که بکرد یه شاد کرد، روایت تصریح میکنه اگر دوتا سید بود نسیانن باید دوتا شاد کرد، اما ده تا سید کرد نسیانن ده تا شاد کرد، اما اگر که عمدی بود میفرماید یکی بس است و اون دیگه انتقامش با خداوند متعاله. این مال بحث این خاتمی مسئله اولی. مسئله دوم حالا این است که اگر بنا شد که عنوان یکی شد، مثل این که یک کاری را متعدد به جا آورد، مثلا چند مرتبه رد کرد، چند مرتبه لباس پوشید، چند مرتبه چیزهایی که مثلا مجلس و اتحاد مجلس و اینا در دوئیتش فرق نکند، مثل همون سید دو مرتبه سید کرد، چون در یه مجلس هم آدم دو مرتبه سید کند میگن دو دفعه این کار را کرده، مثل فرض فرمایید که کارهای دیگه که اینا را میشود بگیم اگر این کار را بکند در مجلس واحد هم تکرارش بی اشکال هست. بعضی چیزا هست که ممکنه بگم اگر دو مجلس شد دوتا میشه، اگر یه مجلس شد یکی میشه، مثلا جدال هست در دو مجلس باشد یا یه مجلس باشد چند دفعه جدال بکنه، امثال اینجور چیزا. حالا اجالتا اونی که خاطر جمع تکرر پیدا میکنه و تکررش هم محتاج به تکرر مجلس نی، وحی همچه چیزی آیا بگیم اگر این به جا آورد دو کفاره بدهد یا یک کفاره؟ اینجا را هم میگویم بلا اشکال اگر اول این کار را کرد و بعد یک کفاره داد، بعد از اون دوباره این کار را کرد دوباره باید کفاره بده، مگر در مسئله حد که در مسئله خصوص جماع که میگوین مفسد حجه، اینجا بحث دار که اگر کفاره هم داد بحث میکنن که این دوباره کفاره برای تو چی بده. یکی میگه اگر یه دفعه اجماع کرد کفاره میده یک بدنه، دو دفعه اجماع کرد دو بدنه، یکی میگه نه این برای افساد حجه، حج وقتی که فاسد شد یه بدنه باید بدیم برای افساد حج، دفعه دوم این حج فاسده یه کفاره میخواد چه کار کنه، این حجش باطل شده، نه بدنه میخواد نه فرض بفرمایید حج من قابل، چطور حج من قابلش یا اتمام حجش میشه یکی نی؟ معناش این است که اگر کسی جماع کرد جماع اول، یعنی وقتی که حجش هنوز فاسد نشده جماع کرد، این واجب است برش که اتمام کند ایرا و حج من قابلم به جا بیارد یه بدنه. اما اگر حج جماع دوم بود که حج فاسد بود، دیگه نمیشد اتمام حج مکرر بشود، نمیشد که بگیم این حج ناقص را دوبار تتمیمش بکن، و نمیشد حج من قابل، اگر قابل را عبارت بگیریم از خصوص سنیه بعد از این سنه، اونم نمیشد تکرار بشه. بله اگر قابل عبارت بگیریم از زمان آتی، اعم از سنی اول سنوات بعد قابل هست، اما اگر قابل را عبارت بگیریم از سنی اول اولی که این برگشتی بعد سال دیگه که زی حج میشد بیا، اینم دیگه قابل تکرار نیست. پس خصوص اینجا بحث است. حالا تفمیمش انشاءالله بمونه داره فردا، غیر از اون کلی تا کلیش بعد متعرض بشید.